أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، العبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. بحث تفسير آیه 178 و 179 سوره مبارکه بقره است. خداوند متعال در این دعایه احکام کلی قصاص رو در مورد قتل بیان می فرماید و در ضمن یک قاعده کلی و یک نتیجه بسیار مهمی رو در رابطه با قصاص، چه در قتل و چه در غیر قتل، بیان می فرماید. خدای متعال در این آیه به مؤمنین خطاب می فرماید که این نشان دهنده این است که حکم مخصوص مسلمین است و احکام غیر مسلمین از اهل ذمه و کفار دیگر در این آیه مورد سکوت قرار گرفته. معنای قصاص به معنای گفتگوی آثار و حکایات، از به معنای این میاد که یک عملی را که جانی انجام داده است دنبال بکنیم و اون نتایج جنایت او را بر او مترتب بکنیم. این لفظ از استیقصو گرفته شده که وقتی چیزی را ما دنبال بکنیم که اثری را بر آن مترتب بکنیم، این تعبیر میاد و قصه گوینده هم از همین جا گرفته شده، از همین لفظ مشتق شده که او هم آثار و حکایاتی را گفتگو میکنه که انه او آثار گذشتگان رو تبعیت میکنه. به هر حال خدای متعال میفهمند که ای مؤمنین، بر شما قصاص واجب شده و نوشته شده در مورد کشته ها، که اگر حری کشته شد در برابرش حر و عبدی در برابرش عبد و زن در برابرش زن، اما اگر کسی نسبت به قاتل عفو بکنه، یعنی اولیای دم قاتل رو عفو بکنند، باید با کار شایسته‌ای اونجا انجام بشه و با قاتل یک برخورد مناسبی بشه، یعنی ممکن است قصاص نشه اما به جای آن دیه گرفته بشه. به هر حال در این آیه شریفه حکم اولیه رو در مسئله کشتن کسی به ظلم قصاص بیان می فرماید، که در مرحله دوم مسئله عفو است، که اگر کسی قاتل رو عفو بکنه یک تخفیفی از جانب خود متعال به او می شود و مورد لطف خود متعال قرار می گیرد. منتها اگر کسی عفو کرد دیگه حق این که دو مرتبه قصاص بکنه نداره. اگر بعدش قصاص بکنه خدا متعال میخواد که عذاب دردناکی برای او خواهد بود. منتها در آیه 179 اون خاصیت مهم قصاص رو بیان می‌فرماید که این حکم اولیه است در جامعه انسانی، که می‌فرماید که قصاص اولا برای نفع شماست. شارع مقدس در این قصاص نفعی نداره و ثانیاً در قصاص حیاتی خواهد بود، یعنی موجب زندگانی می شود. منتها خطاب به صاحبان عقل می کنه که اگر شما صاحبان عقل هستید و پیروی از عقل می کنید، قصاص یک حکمت بسیار والایی داره که جلوگیری از کشتار می کنه. مرحوم علامه در بحث تفسیری در رابطه با بیان این آیه حال که این آیه گفته شده از بلیغترین آیات قرآنی با کمترین کلمات و حروف و مختصرترین جملات بالاترین مطالب را و مصالح اجتماعی رو بیان کرده است. کسان دیگری رو هم در رابطه با کشتن مطالبی گفتند، منتها اون وسعت معنای قصاص در جملات اونها نیست که با کمترین و کوچکترین جملات این لطائف بیان شده که حالا تطبیق می شود. قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر، فی توجیه الخطاب الى المؤمنین خاصه اشارتون الى کون الحکم خاصن بالمسلمین. این که خطاب به مؤمنین تنها در این آیه آمده نه به همه انسانها، این اشاره به این است که این حکم مخصوص به مسلمانان است. و اما غیرهم من اهل الذمه غیرهم فالآیتو ساکتت و نزالک، اما غیر مؤمنی از اهل ذمه و غیر اهل ذمه آیه از این معنا ساکته، که باید در آیات دیگر یا در سنت احکام کشتن اهل ذمه یا غیر ذمه رو به دست آورد که اگر اونها جنایتی در جامعه مسلمین بر خودشون یا بر مسلمین دیگر کردن چه حکمی داره. بعد مرحوم علامه فرمود که و نسبت هذه الآیه الى قوله تعالی ان النفس بالنفس المائده نسبت تفسیر، رابطه این آیه شریفه با آیه 45 سوره مبارکه مائده که در این آیه هم خدای متعال به نوعی حکم قصاص رو بیان فرموده است، در که رابطهش رابطه تفسیریه نه رابطه نسخ باشد. فلا وجه لمن ربما يقال ان هذه الايه ناسخه لتلك الايه. نمیتوان کلام کسی را که گفته است این آیه ناسخ آیه سوره مبارکه مائده است قبول کرد، که معناش این باشه فلا یقتل حر به عبد، پس حر در برابر عبد کشته نمی شود. فلا رجل به مرأه، و زن در برابر مرد، که اگر زنی کشته شد مرد رو بکشند. در اون آیه یک حکم تساوی در قصاص آمده که اون هم بر یهودی هاست، که همین رو قرآن کریم اثبات میکنه که ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف. در این آیه هم به گونه ای اون تساوی در قصاص بیان شده. و بالجمله خلاصه میفهمید که القصاص مصدر، قصاص مصدر قصه و قصص، من قصه اثره اذا تبعه، این از این جمله گرفته شده، کسی که اثر و نشانه کسی را چیزی را دنبال بکنه. و منه القصاص، قصاص و قصه گو هم از همین لفظ گرفته شده، لمن یحدث بالآثار والحکایات، کسی گفته میشه که آثار و حکایات دیگران رو بیان میکنه، که انه یتبع آثار الماضی، مانند این است که آثار گذشتگان رو داره تبعیت میکنه و دنبال میکنه. فتسمیت القصاص بالقصاص، پس علت این که قصاص به قصاص نام گذاری شده، لما فیه من متابعت الجانی فی جنایته، چون انسان ها دنبال میکنن جنایتکار را در جنایتش. فیوقع علیه مثل ما وقع علی غیره، حکمی رو جاری میکنن بر او همون حکمی را که او بر دیگری جاری کرده. اگر او کسی را کشته او را میکشند، اگر جراحتی در یکی از اعضایش وارد کرده همون جراحت رو در همون عضو برای او اجرا میکنند. بنابراین الفاظ از جهت معنای لغوی یک معنا داره، منتها در مصادیق مختلف اون معنا جاری است. قاسه یا قاسو مثلش قصاصه، و قصاصو اینا هم از همین لفظ گرفته میشه که همین معنا در اونجاها هم آمده. قول او تعالی فمن افی له من اخیه شیئون، المراد بالموصول القاتل، مراد از این من قاتل، یعنی کسی که بخشیده بشود برای او. بل عفو للقاتل انما یکون فی حق القصاص، بعد که عفو هم نسبت به قاتل در مورد حق قصاص هست. مقصود این است که اگر کسی قاتل را عفو کرد، حالا این حق قصاصش رو، یعنی اولیای دم، حالا یا همه اولیای دم او رو عفو کردن یا بعضی از اولیای دم او رو عفو کردن، دیگه کشته شدن از او برداشته میشه. مقصود اینه فل مراد به شیح و الحق، فمن افی له من اخیه شیئون، پس کسی که به نفع او از جانب برادرش چیزی عفو شد، یعنی اون حق کشتن از او برداشته شد. و فی تنکیرهی تعمیمون الحکم، در این که این شیعون نکرا آورده شده است، این حکم را عمومیت میده. یعنی اگر این حق قصاص به نوعی عفو شد از شخص، حالا چه همش یا بعضیش، ای حق امکان سوا امکان تمام الحق او بعضه، هر حقی میخواد باشه، هر مقدار از این حق قصاص باشد، چه تمام حق باشه یا بعضش، این عفو موجب رفع کشتن میشه. کما ازا تعدد اولیاء الدم، مثل این که اولیاء الدم تعدد باشن، فعفا بعض هم حقه للقاتل، بعضی از اونها حقشون رو مثل قاتل عفو میکنن. به اینجا فلا قصاص اینه ازه، اینجا دیگه از قاتل قصاص نمیشه، بلکه دیه گرفته میشه. خب قرآن کریم تعبیراتش تعبیرات بسیار لطیفیه. در این حالی که خدای متعال احکام وضعی را برای جامعه بیان می‌فرماید که مسئله قصاص باشه و مراحل دیگر را هم بیان می‌فرماید، منتها با یک الفاظی بیان می‌فرماید که این تأثیرات عاطفی در روح انسان‌های مؤمن داره. می‌فهمد که اگر کسی از جانب برادرش به نفع او عفو شد، اینجا از ولی دم به اخ و برادر تعبیر شده که می‌خواد اون روح محبت و اخوت رو برانگیزانه، که حالا یه قاتل یک گناهی انجام داد یا جنایتی انجام داد، این موجب نشه که حس انتقام جویی در انسانها ظهور پیدا بکنه. به هر حال این شخص هم مؤمن است، مسلمان است، این گناه رو انجام داده، برادر دینی شماست، انما المؤمنون اخوه، به هر حال اگر خواستید می توانید او را عفوش بکنید. عفو تعبیر عن ولی دم بالاخ اصاله لحب المحبه والرافه، این که از ولی دم به برادر تعبیر کرده در این آیه، این به خاطر برانگیزاندن حس محبت و مهربانی است. تلویح و ان العفو احب، این اشاره است به این که عفو محبوب‌تر است. یعنی خدای متعال در مرتبه دوم خواسته است که انسان‌ها از بدی یکدیگر پشتکشی بکنند. خب حالا اگر مسئله عفو مطرح شد، چگونه عفو بکنند؟ حال که فتبا اون بالمعروف و عدا اون الیه به احسان، به حال که مبتدا اون خبره محذوف، این فتبا اون مبتدا است و خبرش حذف شده، ای فعلیه ان یتبع القاتل فی مطالبت دیه به مصاحبت المعروف. حالا که عفو کردن می تواند ولی دم دنبال بکند قاتل را در مطالبه دیه، البته به نوع معروف، به گونه پسندیده، من الاتباع، درست خلاصه پیگیری بکنه، یک پیگیری معقولی باشه. عمدتا معروف اون عمل شایسته است نزد عرف، که عرف عملی رو شایسته بدونه با اون درک‌های عقلایی که دارند. و علی القاتل ان یؤدی الدیه الی اخیه ولی الدم بالاحسان، قاتل هم باید دیگر رو به برادرش که همون ولی دم است با احسان و نیکی رد بکنه، ادا بکنه، من غیر مماطلت فیها ایزا او، بدون اینکه کندی بکنه و تأخیر بیاندازه که در این تأخیر اذیت کردن ولی دم خواهد بود. یعنی ولی دم به طور شایسته دنبال بکنه مسئله دیه گرفتن رو بعد از عفو، و قاتل هم باید مسامحه در ادای دیه نکنه. قلو تعالی ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. ای الحکم و انتقال قصال دیه تخفیف من ربکم، حکم به منتقل شدن قصاص به دیه یک تخفیفی از جانب پروردگار متعال. فلا یتغیر، اگر عفو تحقق پیدا کرد دیگه تغییر نمی کنه. فلیس لولی دم ان یقتص بعد العفو، پس ولی دم نمی تواند قصاص بکنه بعد از بخشیدن، که اگر چنین کاری انجام بده این ظلم است. فیکون و اعتداء، این تجاوز از اون حدود الهی خواهد بود. فمن اعتدا، کسی که تعدی هم میکنه از حدود الهی، فاقتص بعد العفو، بعد از بخشیدن قصاص کرد، فله عذاب علیم، برای او عذابی دردناک است. خب این مفاد آیه 178 که در رابطه با قصاص کشتن است. آیه بعد حکم کلی قصاص رو بیان میکنه که در جامعه چه آثاری رو و برکاتی رو به بار می آورد. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اشارتون الی حکمت تشریع. این آیه اشاره به حکمت تشریعه که چرا قصاص تشریع شده در معارف دینی و احکام دینی. و دفع و ما ربما یتوهم من تشریع العفو و دیه، و دفع می کند آنچه که توهم شده است از تشریع عفو و دیه. یعنی در آیه قبل هم قصاص مطرح شد هم عفو، کنهو به ذهن میرسه خب اگر مسئله عفو آمده پس جایگاه قصاص چیه؟ به هر حال احکام الهی مرحله مرحله است. در مرحله اول اون احکام حقوقی اولیه رو مطرح میکنند، در مرحله دوم احکام اخلاقی رو خود متعال مطرح میکنه. مسئله عفو یکی از احکام خوب اخلاقی است، که البته خب مسئله دیه از احکام وضعی است که بر آن مترتب میشه. در این حال میخواد بفهمه که میخواد این توهم رو دفع بکنه که چرا عفو و دیه تشریع شده، و بیان المزیت و المصلحت التي في العفو و هو نشر و رحمت و ایثار الرأفه. میخواد بیان بکنه مزیت و مصلحتی که در عفو است، که آن منتشر شدن رحمت و ایثار مهربانی است. ان العفو اقرب الى مصلحت الناس، میخواد بفهمد که عفو به مصلحت مردم نزدیکتره. البته خب مصلحت عموم مردم به قصاص قیام داره. و حاصله او ان العفو ولو کان فیه ما فیه من التخفیف و الرحمه، حاصلش اینه، حاصل این دو آیه میشه عفو اگر چه در آن تخفیفی و نشر رحمت و مهربانی است، لکن المصلحت العامه قائمه بالقصاص، لکن مصلحت عمومی به قصاص قیام داره. فإن الحياة لا يزمنها إلا القصاص دون العفو والدية. حیات مجتمع انسانی ضمانت اجرا نداره، ضمانت تحقق نداره مگر با قصاص. نه، اگر قصاص اصلا نباشه لغو بشود، همش عفو و دیه باشه، به هر حال نظام اجتماعی روپای خودش نمی ایسته، هر جمعه لازم میاد. دون العفو و دیه ولا کل شیء مما عداهما، هر چیزی غیر از عفو و دیه باشد اما قصاص نباشه، حیات اجتماعی انسانی خلاصه شکل نمیگیره. یحکم بذلک الانسان اذا کان ذالب، انسانی که دارای عقل باشه حکم میکنه به اینکه قصاص از مسائل لازم و مانع هرج و مرج و تعدی انسان‌ها به یکدیگر خواهد بود. و قوله لعلکم تتقون، و این قسمت از آیه که میگه که برای شما قصاص حیات است، ای صاحبان عقل شاید تقوا داشته باشید، بپریزید، یعنی از قتل، ای القتل قوم ذات تعلیل لتشریع القصاص. این لعلکم تقون منزله علت آوردن برای این است که چرا ما قصاص رو تشریع کردیم. قصاص برای پرهیز از قتل که همون معناش تثبیت حیاته، اگرچه با قصاص قاتل کشته میشه اما در این حال موجب میشه که یک مسئله بازدارندگی در جامعه تحقق پیدا بکنه که مردم حواسشون جمع باشه که اگر در روابط گوناگون اجتماعی بخواهند از حدود خودشون تجاوز بکنند به جان انسانها و اعضا و جوارح اونها یک جنایتی رو وارد بکنن، این باعث هرج و مرج جامعه و از بین رفتن انسانیت میشه. لذا قصاص موجب حیات اجتماعی انسان میشه. وقد ذکروا ان الجمله عن قوله تعالی فلکم فی القصاص حیاتون علایه الاختصارها و اجازه ها و قلت حروفها و سلاست لفظها و صفای ترکیبها من ابلغ آیات القرآن فی بیانها. مفسرین گفتند این آیه بانکه مختصره و حروف کمی داره و لفظش سلیس روان است و ترکیب با صفایی داره و به حال تعبیراتی که آمده یک ترکیب بسیار جالبی رو برای ما بیان میکنه، این از بلیغترین آیات قرآن است در بیانش و اسماها فی بلاغتها و بالاترین آیات قرآن است در جنبه بلاغتش. فهیه جامعتون بین قوت الاستدلال، این آیه هم قوت استدلال رو داره و هم جمال معنا و لطف معنا رو با هم دیگه جمع کرده و هم و دقت دلالت و ظهور المدلول و در دلالتش بسیار ظریف و در بیان مدلولش و رساندن مفادش بسیار ظاهره، هیچ ابهامی درش نیست که میخواد اون حکمت قصاص رو بیان بکنه. وقد کان للبلغا قبلها کلمات فی القتل و القصاص، برای بلیغان قبل از قرآن و این آیه کلماتی بوده است، اونها کلماتی رو گفتن در رابطه با قتل و قصاص. توجه به هم بلاغت ها، که بلاغت این کلمات ایشان رو به عجب وامی داشت، و جزالت اسلوب ها و نظم ها، یعنی با این کلمات خیال میکنن که بلیغ است، اما وقتی به آیه ما برخورد میکنیم نیمه اصلا قابل قیاس با
آیه نیست از جهاتی، که قوله مثل این کلمات کلمه قتل البعض احیاء للجمیع، کشتن بعض احیاء جمعی است. و قولهم اکثر القتل لیقل القتل، زیاد بکشید تا کشتن کم بشه. و عجب من الجمیع اندهم، عجیبترین کلمات نزد این بلغا این کلام است. قولهم القتل و انفال القتل، قتل نفی کننده ترین و حال قتل است، یعنی اگه قتل تقوا پیدا بکنه موجب نفی قتل می شود. خب اما وقتی که ما این آیه رو ملاحظه میکنیم با این کلمات، این کلمات که انه اصلا کلمه ای نیست که قابل فهم باشه و معنا داشته باشه، غیر ان الایه انست الجمیع، جز این که آیه همه این کلمات رو به فراموشی گذارده و نفت الکل همه رو نفی میکنه. ولکن فی القصاص حیات. خب اینجا چهار تا کلمه هست. فین الایه تعقل حروفا، نایه حروفش از جملات دیگرون گویندگان کمتره. و از حلف تلفظ، و در تلفظ هم راحت‌تر تلفظ میشه. اما در این حال هم حیات رو معنا کرده، هم قصاص رو، و فیها تعریف القصاص و تنکیر حیات. قصاص به صورت معرفه آمده است و حیات به صورت نکره آمده، که این بیانگر این است که قصاص یک آثار وسیعی داره که اون حیات است. حیات جامعه انسانی به وجودشون به صورت سالم با خلاصه اعضای سالم است. بنابراین اگر کسی نسبت به عضو دیگری جنایتی وارد کرد و این جنایت رو وارد کردی، اینجا قصاص شامل حالش میشه، با اینکه اون کلمات اون آقایون شامل جنایت نسبت به اعضا و جواره نمیشه، اما آیه شامل آن میشه. لیدل علی ان نتیجه اوسع من القصاص، این معرفه آوردن قصاص و نکره آوردن حیات برای این است که دلالت بکنه برای اینکه نتیجه وسیع‌تر است از قصاص و اعظم و بزرگتر است. و یه مشتمل را بیان نتیجه، این آیه هم در بر دارد بیان نتیجه را، نتیجه را بیان میکنه، و علا بیان حقیقت المصلحه، و حقیقت المصلحه را هم بیان میکنه که همون حیات باشه. اما در این کلمات اون حیات نیامده، اگر هم آمده باشه به این معنا دلالت نمیکنه. و هی متضمنون حقیقت المعنى المفید للغایه، این آیه در بر دارد حقیقت معنایی را که اون غایت را افاده می کنه. غایت همون حیات جامعه انسانی. فین القصاص هو المؤدی الى الحیات، قصاص منجر به حیات میشه دون القتل، نکشتن، چون دامنه قصاص وسیع تر از کشتن است. یکی از موارد قصاص کشتنه. فان این اولا و ثانیا همه کشتن ها که کشتن عدوانی نیست، اگر یک شخص دشمن رو ما بکشیم، کشتن قاتل که اینجا موجب حیات نمیشه، باید شخص دشمن رو کشت. پس هر کشتنی در برابر هر کشتنی موجب حیات نمیشه. فان من القتل ما یقع عدوانن لیس یؤدی الی الحیات، چون بعضی از قتل ها منجر قتل عدوانیه و منجر به حیات نمیشه. خب این یک. دوم و هی مشتملتان اشیاء اخر، آیه امور دیگری هم در بر میگه، غیر القتل، غیر قتل تؤدی الی الحیات، که اون امور منجر به حیات میشه. و هی اقسام القصاص فی غیر القتل، و اون اقسام قصاص است در مورد غیر قتل. در این حال آیه متضمن یک معنای دیگری است که این تبعیت رو بیان میکنه، قصاص این تبعیت، یعنی کشتنی دنبال کشتن. اما کلمات این آقایون این معنای دارد نمی کنه. گفته قتل البعض، کشتن بعضی. حالا این کشتن ابتدایی رو میگیره و کشتن به دنبال کشتن دیگر رو هم شامل میشه. اون معنای خاصه قصاص رو دلالت نمی کنه. و هو معنی المتابعه، و اون معنای متابعتی است که تدل علیها کلمت القصاص، که کلمه قصاص بر آن دلالت میکنه. به خلاف قولهم القتل و انفال القتل، به خلاف این کلمه. و هی مع ذلک، این سه مطلب در این حال آیه ترغیب میکنه ما را به که اگر ما شائق هستیم برای تحقق حیات انسانی در جامعه، بریم سراغ قصاص و قصاص رو یک مسئله جدی تلقی بکنیم و حیات بخش تلقی بکنیم، تا اینکه مانع از تجاوزها بشه. و یه معذاری که متضمن چون حس و ترغیب، در این حال آیه متضمن ترغیب است. فإنها تدل على حياة مذخورة للناس، آیه داره میگه که یک حیاتی نهفته است برای مردم، مغفول عنها، که از آن ما غافل هستیم. یملکونها، که میتوانند مالک اون حیات بشن. فعلیه من یأخذوا بها، میتوانند این حیات رو تحققش بدن. نظیر رو ما تقول، مثل این که شما میگی لکفی مکانن کذا و اند کذا مانند، به شخص دیگری میگی که برای شما در فلان مکان نزد فلانی مالیست و ثروتن. و یه معذالیک توشی رو در این حال اشاره میکنه این کلام به اینکه گوینده جز حفظ منافع انسانها رو در نظر نداره. آیه این را هم در بعد و یه معذاله که توشید و الا ان القائل لا یرید بقوله هذا الا حفظ منافعهم و رعایت مصلحتهم، میخواد بفهمونی که ما حفظ منافع و رعایت مصلحت شما رو در نظر داریم. من غیر عائد یعود الی حیث قال ولکم، چون فرمود ولکم، به نفع شما این حکم جعل شده است. فهذه وجوه من لطائف ما تشتمل علی هذه الآیه، این لطیفه های گوناگونی است که این آیه در بر داده. و ربما ذکر بعضهم وجوها، بعضی از مفسرین وجوه دیگری رو برای لطائف این آیه بیان کردند. که اثر علیه المراجع، مراجعه کننده بر آنها می تواند دسترسی پیدا بکنه. غیر ان الآیه، جز این که این آیه کل ما زدت فی تدبرا، هر مقدار در آن تدبر بکنی، زادت که فی تجلیاتها، به جمالها، جمالش برای شما بیشتر تجلی میکنه. و غلبت که به بهور و نهورها، نورها، اون عظمت نور آیه بر شما غلبه پیدا میکنه، چون کلمه الهی است. کلمه الهی برتر از همه کلمات است و کلمت الله هی الاولیا. خب آیه شریفه این معنا رو دلالت داشت و روایات هم در این زمینه بسیار است که مرحوم علامه رضوان الله یک دو تا روایت رو برای مفاد این آیه بیان میکنند. در تفسیر عیاشی هم امام صادق علیه السلام از فی قوله تعالی الحر بالحر قال لا یقتل الحر بالعمر، از حضرت فرمودن که انسان آزاد به واسطه عبد کشته نمیشه. یعنی اگر انسان آزادی عبدی را کشت، او کشته نمیشه. ولیکن یوز رو زد من شنگه، ولیکن او شلاق میخوره و یقل مدیت العبد، دیه عبد رو باید به مولاش بده. به انقطع رجل و امرأتن، اگر مردی زنی را کشت، فعراد اولیاء المقتول هم یقتلو، اولیاء مقتول هم خواستن اون مرد را که قاتل است بکشن، ادو نصف دیته الى اولیاء رجل، نصف دیه مرد رو به اولیاء مرد میدن و او رو میکشن. یعنی مرد در برابر مرد کشته میشه بدون دیه، زن در برابر زن و زن دیهش نصف دیه مرده. این آیه شریفه تساوی در قصاص رو بیان میکنه و در کافی از امام صادق علیه السلام است که حلبی راوی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه فمن تصدق بهی فهو کفاره له. این آیه مقصود چیه که در سوره مائده آمده است که کسی که صدقه بده این کفاره آن است، یعنی عفو بکنه. قال یکفر عنه من ذنوبه به قدر ما عفا. کسی که عفو بکنه، یعنی اولیای دم عفو بکنن از قاتل به اندازه، به همان اندازه ای که عفو کرده است گناهان خودش بخشیده میشه. و سأل تو ان قوله عز و جل فمن افی له من اخیه شیئا فاتباع بالمعروف و اداء له باحسان. از این آیه در سوره بقره میگه از حضرت سوال کردم، حضرت فرمودیم بقی للذی علی الحق، اون ولی دمی که حق برای او هست، للذی له الحق ان لا یأسر اخاه، او برادرش و این قاتل رو در فشار قرار نده، اذا قد صالحه و علی دیته، اگر با او مصالحه کرده بر دیه، یعنی اگه عفوش کرده که بعد دیه بده، به هر حال در او به او تنگ نگیره، یه مهلتی بده که دیه رو خلاصه در اون مدت بده، اما قاتل هم نباید بی انصافی بکنه و تأخیر به اندازت بدون ملاک. و یم بقیل لذی علی الحق، سزاوار از اون کسی که حق بر عهده حسنی قاتل، ان لا یمتل ادا اذا قدر علی ما یعطی، وقتی که بتواند بدهد نباید کندی بکنه و یعدی الیه به احسان، به ولی دم با نیکی اون دیه رو ادا بکنه. و سأل تو ان قول الله عز و جل، یه از امام صادق علیه السلام سوال کردم از این آیه فمن اعتدى بعد از ذلك فله عذاب الیم، قال هو الرجل یقبل الدیه. در مورد اون کسی است که شخص عفو میکنه و دیه رو قبول میکنه، او یعفو یعنی که نه به طور کلی عفو میکنه، او یصالح یعنی که مصالحه میکنه، ثم یعتدی مصالحه یعنی که کل دیه رو نمیگیره، یه مقداری ازش میگیره و عفو میکنه، ثم یعتدی سپس تعدی میکنه، تجاوز میکنه، فیقتل میکشد قاتل را. خب این عذاب علیم خواهد داشت که مقال الله عز و جل. بنابراین دو تا روایت در حقیقت روایات تفسیری می شوند نسبت به آیه شریفه. بنابراین حال که روایات در این معنی زیاد است که در بحث فقهی باید دنبال بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.